أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت منذر فلكل قوم هاد. اگر سحر ماه رمضان انسان از خواب بیدار شد، تحقیق کرد که آیا وقت داخل شده یا نه، از اون صبح گفتن یا نه، اطمینان پیدا کرد بر این که هنوز اذان رو نگفتند، حالا به ساعتش نگاه میکنه، سر از دریچه خونش بیرون میاره، به آسمون نگاه میکنه، علی حال تحقیق کرد، تفحص کرد، اطمینان پیدا کرد که هنوز وقت داخل نشده. با این اطمینان سحری خورد، تشنه بود، آب خورد، مثلا غذا خورد، بعدن معلوم شد که از اون گفته شده بوده، این اشتباه کرد. بچه ها عقربه ساعت عقب جلو کردن، این نمیدونسته. موج رادیو رو آورده مثلا روی تهران دعای سحر میخوندن، این خیلی میکرد هنوز مشهد داره دعای سحر میخونه، حالا بعدا میفهمه وقت گذشته بوده، این بعد از اذان صبح داشته سحری میخورده، بعد از اذان صبح چای خورده، آب خورده. روزش چه حکم میدارد؟ روزش درست هیچ اشکالی نداره. این نهایتا مثل اینه که روز سهوان یه چیزی بخوره، یه عمدن که در روز مارمزون چیزی نخورده، که تحقیقم کرده، اطمینانم پیدا کرده که وقت هست، خورده دیگه. این مثل اینه که در روز مارمزون سهوان اشتباه کنه چیزی بخوره، یه همینجوره دیگه، روزش درسته، اشکالی نداره. این راجع به مارمزان. اما اگر در غیر مارمزان این اتفاق رخ بده، مثلا غذای مارمزون داره میگیره، میخواد حالا امشب سحری بخوره، غذای روزه ماه رمضان رو بگیره، یا نذر کرده روز شعبان، نیمه شعبان روزه بگیره، حالا سحر نیمه شعبان از خواب پا شده میخواد سحری بخوره، فردا رو نذر داره روزه بگیره دیگه، روزش واجب هم هست. یا روزه مستحبی، اگر در این روزه ها یه همچین حکایتی اتفاق افتاد، حالا سحر پا شد، ساعت چه نگاه کرد، دید نه هنوز یک ساعت تا از اون صبح مونده، سحری رو خورد قشنگ با خیال راحت، بعد دیدی هوا داره روشن میشه، معلوم شد که اشتباه کرده. در غیر ماه رمضان دارم میگم، در ماه رمضان هیچ اشکالی نداره، اختلاف فتوام نیست. اما در روزه های غیر ماه رمضان، حالا چه واجبش، مثل روزه قضا، مثل روزه نذر، یا روزه مستحبی، اینجا فتوای مرحوم آیت الله خویی با آیت الله سیستانی یه تفاوت داره. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمودند اگر این حکایت در غیر روزه ماه رمضان اتفاق بیفته، روزش باطله. تحقیق کرده، به ساعت نگاه میکنه، به آسمون نگاه میکنه، یقین داره وقت هست، نشست سحری خورد، در قضای روزه ماه رمضان، در غیر ماه رمضان دارم میگم، نشست سحری خورد، بعد معلوم شد اشتباه کرد، ایشان میفهمن روزش باطله. حتی نذر معین، من نذر کردم نیمه شعبان روزه بگیرم، همین نیمه شعبان امسال که دیگه مثل روزه ماه رمضان واجب معینم هست، یه همچین اتفاقی افتاد روزش باطل. ولی آیت الله سیستانی می فرماید مثل روزه ماه رمضان، همونطور که روزه ماه رمضانش درسته، روزهای غیر ماه رمضان هم اگر این حکایت رخ بده درسته، اون به وظیفش عمل کرده، تحقیق کرده، اطمینان پیدا کرده که وقت هست، سرش خورده دیگه، حالا چه روزه ماه رمضان، چه مستحب، چه واجب غیر رمضان، معین غیر معین فرق نمی کنه. انشاءالله پس معلوم شد اختلاف فتوا در کجاست. دو مرتبه بگم، اگر در سحر ماه رمضان این اشتباه پیش بیاد روزش درسته، هر دو بزرگوار میگن، اما اگر در غیر ماه رمضان اتفاق بیفته، کجا رو داره میگیم؟ تحقیق کرده، اطمینان میکنه، وقت داره، سحری میخوره، بعد من چه اشتباه شد؟ از اون گفته در ماه رمضان اگر باشه روزش درست، در غیر ماه رمضان بازه مرحوم آیت الله خوب میفهم در روزش باطله، آیت الله سیستان میفهمن اونم مثل روزه ماه رمضان درسته. خب این یک بخش مسئله. و اما اگر سحر بلند شد تحقیق نکرده سحری خود، آی دیر شد بدو سحری رو بردار بیار، اصلا نگاه نمی کنه به ساعت، این اصلا وقت هست به آسمون نگاه کنه، سری بیاره بیرون ببینه صدای از اون چیزی میاد، چشم بسته زود سحری بیار بخور که خواب موندیم، تحقیق نکرده سحری رو خود، بدنام شد از اون گفته بودن. باز هر دو بزرگوار میفرمایند در اینجا روزش باطله، البته اون روز رو روزه بگیره، ولی قضای اون روز حتما برش واجبه، کفاره نداره، کفاره نداره، اما قضای روزه برش واجبه، چون تحقیق نکرده خورده است، بعدم معلوم میشه که بعد از داخل شدن وقت بوده است. صلوات ختم فرما. تمام دلیل هایی که ما برای ضرورت وجود امام علیه السلام عرض کردیم، این ادله منحصر به امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. که بعضی از این آیون چاریاری شدن، میگن درسته پیغمبر خلیفه لازم داره، جامعه حاکم لازم داره، مفسر و مبین قرآن لازم داریم، منتها اول ابی بکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی ابن ابی طالب، حالا امیرالمؤمنین رو بردن رتبه چهارم، باشه اونا برای بعد، آیا اول ابی بکر، بعد عمر، بعد عثمان اصلا اینا به جا بودند؟ یه همچین جایی رو گرفتن، درست بود، به حق بود؟ حالا این باشه برای بعد، ولی بالاخره پای امیرالمؤمنین علیه السلام هم آوردن تو کار، میگن امیرالمؤمنین ما قبول داریم در رتبه چهارم، حالا رتبه اول و چهارم چه کار نداریم، ولی تا امیرالمؤمنین متوقفن. امام حسن و مشتبه نه، حسین ابن علی سلام الله علیه نه، امام جعفر صادق علیه السلام نه، اصلا بعضیشون امام رضا رو نمیشناسن، اصلا امام رضا رو نمیدونه. من برخورد کردم، استاد دانشگاه بود در تونس، در منا برخورد کردم بهش، کجایی هستین شما؟ بودم مشهدی، خراسانی هستم، از مشهد الرضا. گفت و من الرضا؟ رضا کیه؟ استاد دانشگاه در تونس، اصلا امام رضا رو نمیشناسه، نمیدونه که حالا بخواد به خلافت یا امامت بعد از رسول الله قبولش داشته باشه. مرد روشن فکر تحصیل کرده نمیدونه، اصلا خبر نداره. ما میخوام اینو بگیم، این ادله ای که گفتیم، این ادله تمام ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را در همه ازمنه، در همه زمانها شامله. یعنی الان امروز ما با همون 4-5 تا دلیل اثبات میکنیم که جامعه نیاز به حجت خدا دارد، همین امروزم با اینکه امام ما غائب از انظار است، ولی دین مفسر و مبین لازم دارد. این باشه برای بعد که امام غائبم آیا تفسیر و تبیین دین میکنه؟ امامی که ما محضر مبارکش رو درک نمی کنیم، صدای شریفشون رو نمی شنویم، چهره مبارکشون رو نمی بینیم، مشافهتا رو در رو با حضرت نیستیم، آیا اون ادله چجور پیاده میشه اینجا؟ باشه انشاءالله شاید به مناسبت اگر برسیم شبهای آخر در این حول و حوش صحبت برسه به اینجا، ولی حالا اون برای بعد. الانم ما نیاز داریم به امام، الانم جامعه نیاز داره به یک حاکم عدل منصوب از طرف خدا. الانم همون ادله هست، یعنی میخوایم الان در طی دو سه شب این بحث رو مطرح کنیم که امامت مستمر است، نه متوقف بر امیر المؤمنین علیه السلام. حالا نستجیر بالله بگیم چهار تا، اولشون ابوبکر، آخرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام. نه، امامت متوقف نیست، مستمر الی یوم القیامه با همون ادله. برای استمرار بحث امامت، استمرار این مقوله، ما یه ادله عقلی داریم و یه سری آیات قرآن. به خود قرآن ما تمسک میجوییم، میگیم باید در هر عصر و روزگاری امامی باشد. یکی از اون آیاتی که دلالت میکند بر استمرار مقوله امامت همین آیه مبارکه بود که تلاوت کردم، انما انت منذر ولکل قوم هاد. یه نکته ادبی لطیفی این آیه مبارکه داره تا این مطلب از توش در بیاد. عنایت بفرمایید، انشالله تفسیر به رأی هم نمیخوام بکنیم، این آیات آیه شریف است و ظاهرشو اگر کسی انصاف داشته باشه لجاجت نکنه خیلی مطلب روشنه. انما انت منذر، انما کلمه حصره. ما تو فارسی ادبیات خودمون میگیم الا ولا بود، این است و جز این نیست، یعنی انحصار رو میخوام بفهمونیم، یعنی غیر این نیست، این است و جز این نیست. عرب به جای این است و جز این نیست میگه انما. خب انما انت منذر، ای حبیب من این است و جز این نیست، تو منذری. همین یعنی چی؟ به پیغمبر اسلام خدا خطاب می کند، فقط تو منذری. انبیاء دیگه چی؟ حضرت نوح چی؟ مگه اونا منذر نبودن؟ مگه اونا مردم رو از عذاب خدا نمی ترسوندن؟ مگه اونا انذار نمی کردن؟ نوح پیغمبر، موسی، عیسی علیهم السلام، چجوری که خدا داره منحصر میکنه، حبیب من این است و جز این نیست، تو منذری. خب انبیا دیگه چی؟ این انحصار نسبت به بعد زمان رسول الله، نه نسبت به قبل. ولذا همه گفتن این آیه مبارکه خبر میده از این که حضرت ختمی مرتبت خاتم المرسلین هست. این است و جز این نیست، فقط تو منذری، یعنی بعد از تو دیگه منذری نیست. سلسله منذرین سلام الله علیهم اجمعین به تو پایان یافت، وحی بعد از تو قطع می شود. شغل انبیا انذار بوده، رسلا مبشرین و منذرین. کار انبیا این بود، می آمدن مردم را از عذاب می ترسندن، خبر بهشون می دادن، هشدار به مردم می دادن. انذار کار پیغمبرانه. وقت در این آیه که داره منحصر میکنه فقط تو منذری، یعنی بعد از تو دیگه منذری نیست، این انحصار نسبت به بعد زمان رسول الله. محمد علی باب اگه فردا آمد ادعا کرد من پیغمبرم، بزنید تو دهنش، دروغ میگه، بی خود میگه. تو خاتم المرسلینی، انما انت منذر. خب این نسبت به پیغمبر. بعد می فرماید ولکل قوم هاد، بعد از تو دیگه منذری نیست، اما برای هر گروهی و هر جمعیتی یک هدایتگری هست. این ولی کل قومن هاد اشاره به کیه؟ به چیه؟ این کار به نبوت دیگه نداره، چون نبوت منحصر شد، ختم شد به پیغمبر اکرم، این تمام شد، دفترچش بسته شد، انما انت منذر، فقط تو، تموم شد. بعد بله کل قوم هاد، این چیه؟ برای هر جمعیت یک هدایتگریه. بپرسید از آقایونا، بعضیشون خواستن یه دزدی بکنن تو این آیه، بگن ولی کل قوم هادم اشاره به انبیاست، بلکه اشاره به پیغمبر اکرمه. گفتن اینم یه صفت برای پیغمبر، انما انت منذر، یک وصف تو این است که تو منذری و برای هر گروهی هم هدایتگری، هدایتگری نه هدایتگری هست. ولی آدم دروغگو میگن خودش خودش رسوا میکنه. یک کمی تأمل، اگر اینجور میفرمود آیه اینجور بود، انما انت منذر و انت هادن، یا انتش هم نمی آورد، انما انت منذرون و هادن لکل قوم، خوب بود، می شد این معنا از توش در بیاد. یعنی تو پیغمبرم هم منذری هم برای همه جمعیت ها هدایتگر. انما انت منذر و هادن لکل قوم، یه حرفی که میگن درسته، اما آیه عطف جمله به جمله است، نه وصف به وصف. انما انت منذر و لکل قوم هاد، یعنی کل لکل قوم هاد، عطف شده به انت منذر، یعنی دو تا جمله خدا بیان میکنه، یک جمله این که تو منذری، یه جمله می که بله کل قوم هاد، برای هر گروهی و جمعیتی یک هدایتگریه. خب اگر اینه، بعد از پیغمبر هدایتگر امت اون جمعیت کی بود؟ حالا ابوبکر استغفر الله، امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما دعوا سر این جهت الان نداریم، امروز هدایتگر قوم و امت کیه؟ چون آیه میگه برای هر جمعیتی ما یک هادی و راهنما گذاشتیم. زمان امام باقر علیه السلام اون هادی کی بود؟ اون هدایت کر کی بود؟ ولی کل قوم هاد، تو که چاریاری شدی، از ابوبکر شروع کردی، به امیرالمومنین ختمش کردی، خب هادی و راهنمای دیگران کیه؟ در زمانهای بعد را قرآن اینجور میگه، میگه ولی کل قوم هاد. نه، خود همین آیه نشون میدهد که در هر روزگاری و هر عصری یک هدایتگری هست و اون هدایتگر سلام الله علیهم اجمعین، همشون ذوات مقدسه معصومین، چون قطعا و جزما عبدالملک مروان شرابخور خونریز فتاک، که اون سنی عالم سنی به نظرم راغب اصفهانیه، میگه که اگر تمام مردم عالم خونریزا و فتاکا و آدم کشاشون رو جمع کنن، ما در این امت یک نفر داریم که بر همه اون خونریزا میچربه و او حجاج ابن یوسف ثقفیه. حجاج عامل عبدالملک مروان بود، یعنی حاکم بصره و کوفه بود از طرف عبدالملک. یه وقتی زهری به عبدالملک گفت عبدالملک شنیدم شراب میخوری، گفت زهری شراب؟ من خون میخورم امروز. یک روزگار بود که مورچه نمیخواستم بکشم دلم نمیامد، خود عبدالملک گفت مورچه نمیخواستم بکشم دلم نمیامد، امروز حجاج استاندار من در کوفه مینویسه صد نفر صد نفر سر میبرن، من تکون نمیخورم. این که هدایتگر امت نمیتونه باشه، خودتونم میفهمن، هیچ کسم نگفته که هادی امت اون روزگار عبدالملک مروان، هشام ابن عبدالملک، اینقدر شراب میخورد که قی میکرد. این که هدایتگر امت نیست که، خودشونم نگفتن و یعنی جرأت نمی کنن اینقدر رسواز قضیه. کیه پس هدایتگرش؟ با دوچاره ای ندارن. اگر انصاف باشه، اگر لجاجت نباشه، وقتی که مولامون زین العابدین و سید الساجدین صاحب صحیفه سجادیه سلام الله علیه، او هدایتگر امته. خب تا اینجای مطلب فعلا بسنده می کنیم بهش. یک سوال و آن این که بعضی از ائمه ما علیهم السلام مثل حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام مجالی پیدا کردند و واقعا اون چه توانستند از تفسیر و تبیین دین به گوش امت رسوندن، واقعا عملا هدایتگر بودن. سوال ها اما مثل زین العابدین علیه السلامی که در شدت تقیه به سر می برد، یعنی در یه روزگاری امامت روی دوش مبارک زین العابدین سنگینی می کرد که حضرت وارث یک روزگار بسیار سختی شده بود، کاملا بنی امیه بر گرده مردم مسلط بودن، نبض اجتماع تو دست بنی امیه بود، همون اوج اقتدار بنی امیه بود. اولاد فاطمه رو کشتن سلام الله علیه مجمعین، دختران زهرا سلام الله علیها رو به اسارت مثل بردگان خاکم بردهان آوردن تو شهرها و کوچه ها و خیابونا و مجامع اجتماعی مردم، رو به مردم نشون دادن آب از آب تکون نخورده. یه چیزی که به مخیله کسی خطور نمی کرد که یک روزی بمیرم دختر بزرگ فاطمه زینب کبرا علیها السلام با اون عظمت و جلالت. خوشم نمیاد حالا خیلی مصیبت بخونم، ریسمان به بازوی مبارکش بسته بود. فربقونا کل اقنا، حضرت سجاد فرمود یه سر ریسمان به بازوی من، یه سر به بازوی عمم، یه سر ریسمان به گردن من، این وسط هم بچه هامونو بسته بودن. در این حال مردم ایستادن تماشا کردن، تکون نخوردن، اینجور مسلطه. یه همچه روزگار زین العابدین سلام الله علیه شد و حجت خدا چکار میخواد بکنه؟ الان هدایتگریش چجوره؟ چجور میخواد هدایت کنه امت را؟ دستاش بسته بسته است اصلا. یه قول جامعه ای ابن زیاد و پسر سعد و یزید لعنت الله علی مجمعین کربلا به دست و گردن مبارکش گذاشتن که 30 سال این قول جامعه بود، نه فقط از فاصله کربلا تا شام، 30 سال، 35 سال این قول جامعه به دست و گردن شریفش بود. عملا نفس نمیتونست بکشه زین العابدین. خب ولی کل قوم انهاد، حالا چطور میخواد هدایتگر باشد؟ ولی نه، باور کنید در هر عصر و زمانی ائمه ما علیهم السلام واقع شدند تا اون جایی که توان داشتند نورافشانی کردند و دست مردم رو گرفتند و اون چه که از حقایق دین میبایست به مردم منتقل میکردند، گاهی بلا واسطه، گاهی مال واسطه، گاهی شاگردان زبده ای مثل جابر ابن یزید جعفی تربیت می کردن، او رو رهاش می کردن. تو مسجد کوفه جابر نشست می گفت 60,000 در صحیح مسلم روایت شد، نقل کرده سنی نقل می کنم، سنی در صحیح مسلم روایت شد، جابر تو مسجد کوفه نشسته بود می گفت 60,000 حدیث از باقر العلوم در سینم حفظ دارم که هنوز یکی از اینا رو به احدی نگفتن، با اینکه اصلا کارش نقل حدیث بود. یعنی هر روز میومد تو مسجد کوفه مینشست، همین گفت قال الباقر سمعت عن الباقر علیه السلام سمعت الباقر یقول کذا و کذا، کارش این بود. اون همه حدیث به مردم میگفت، باز میگفت 60,000 حدیث از باقر العلوم در سینه دارم که هنوز یکیشو به کسی نگفت. اینجور شاگردان تربیت میکردن، رهاشون میکردن. بالاخره با واسطه بلا واسطه اون چه میبایست به مردم برسونن میرسوندن. ولی دشمنم چه بسا اصلا ملتفت نمیشد. دشمنم نمیفهمید که این آقا الان داره چه کار میکنه. خب حضرت سجاد علیه السلام یکی از کاراتون همین دعاها، دعای سگم جمع کردن شده صحیفه مبارکه سجادیه اخت القرآن، احکام بخواهید توش داری. من که بی سوادم، ولی اون بزرگانی که رفتم روش کار کردن، احکام بخواهید داره، تفسیر قرآن بخواهید داره، اخلاق بخواهید داره، آداب بخواهید داره، اعتقادات بخواهید، همش به اسم دعا، به اسم دعا خوند، به مردم تعلیم داد. دشمنم خیال میکرد حضرت سرگرم دعاهاشه، بذار اون مناجات رو بکنه، کاری به کارهای حکومتی و مملکتی ما نداشته باشه، دعا بخونه. ولی نمیفهمید با این دعا داره متا، یعنی همون خطبه هایی که امیرالمومنین علیه السلام بالا منبر کوفه میخون، همونا رو زین العابدین به صورت دعا، مناجات، مناجات الشاکرین، مناجات العاصین، مناجات نمیدونه بلان اینا، مناجات 510 اول مفاتی بقیشون صحیفه سجادیه بردید نگاه کنید. این دعای مکارم الاخلاق به صورت دعا، ولی الله اکبر چه قوقاییست، دریای جرفی از معارف به اسم دعای مکارم الاخلاق. خدایا اخلاقم درست کن، خدایا عیبم اینه، خدایا اینجور، خدا همش به اسم دعا. اینا همون فرمایشات امیر المؤمنین به صورت خطبه، فرمایشات امام باقر علیه السلام، امام استاد سلام الله علیه ماست، ولی اینجا به صورت دعا. این یکی از کاراش، یکی از حرکاتی که حضرت سجاد علیه السلام انجام میداد و دشمنم ابدا ملتفت نمیشد، تربیت غلام بود. یکی از کارهای حضرت این بود، هر سال غلام زیاد میخرید. حضرت سجاد غلام میخرید، اصلا پولش زیاد در این راه صرف میکرد، هی غلام میخرید، غلام میخرید، میآورد تو خونه، اینا رو تربیت میکرد. روایت داره هر سال اول ماه رمضان که میشد، عادت حضرت این بود یک قلم و کاغذ میطلبید، تمام تخطی های غلامانش تو ماه رمضان مینوشت. ساعت 4 به فلان غلام گفتیم برو اون کارو بکن، یک ساعت دیر کرد نرفت. روز شنبه ساعت فلان اون که گفتم بیا، نصف روز تأخیر کرد. اون یک تخلفاتون همه رو مینوش، از کارهای حضرت سجاد سلام نبود. روز عید فطر که میشد همش اونجا میکرد، یه حلقه میزدن دورش، خودش میرفت وسطشون مینشست سلام الله علیه و مد. خب پرونده رو با میکرد، غلام فلانی، آی فلانی، غلام من، تو روز شنبه فلان ساعت این تخلف کردی، روز دوشنبه این تخلف کردی، روز پنجشنبه این تخلف، ای تخلفاتونو میگفت. خب فلانی غلام دومی، تو تخلفاتی این بوده تو این ما، همه رو میگفت خطاهای اینا رو. بعد میفرمود خب حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم، شما به من بگید، شما به من بگید، تلقینشون میکرد. این جمله رو من به شما میگم، شما به من بگید، به من بگویید علی ابن الحسین همون گونه که تو خطاهای ما را در این یه ماه نوشتی، خدای تو خطاهای تو را ثبت و ضبط میکند و یک روزی خطای تو را به تو ارائه میده. علی ابن الحسین از خطای ما بگذر تا خدا از خطای تو بگذرد. اینا میگفتن دست جمعی تلقیرشون میداد، میگفتن فرمود من همه تون عفو کردم با امید اینکه خدا هم مرا عفو کن. بعدم همه رو در راه خدا آزاد میکرد. سالی یه مرتبه روز عید فطر غلامانش همه رو در راه خدا آزاد میکرد، باشون که غلام خریدن، همین غلام میخرید میآورد تو خونش، یک سال رو اینا کار میکرد. اونم آخرش اینجوری عید فطر میشد باز همه رو آزاد میکرد. اگر هر ساری ما فرض کنیم 50 غلام حضرت میریخته تو جامعه، هر غلام یک مبلغی بود، یک هدایتگری بود از طرف حضرت زجاج تو آبادیش، تو روستاش، تو قوم قبیلش، تو شهرش، تو دیارش، یکی میرفت این بره دنیا، یکی میرفت از سراغ آزاد بودن، یکی غلام که نبودن، میرفت از سراغ شهر و دیارشون، دور فک و فامیلشون. یک سال همه چیز از حضرت سجاد یاد گرفتن، منتقل میکردن به مردم. دشمنم کور خوانده بود، هشام ابن عبدالملک، شما حضرت کوچیک خونش خزیده، هیچ کارم نمیکنه. مثل خیال باطلی که بعضی از ماها داریم، یا آقایون چه کار دارن میکنن؟ چه کار میکنن برای اسلام؟ چه کار کردن یا آقایون؟ وجوهات میگن، سهم امام میگن، چه کار دارن میکنن اینو؟ مگه هر کار میکنن بنده جلوات بفهمی؟ شما میدونید چقدر خدمت دارن میکنن؟ میدونید؟ چه روستاهایی هست الان در خطوط مرزی مملکت ما، با چه محرومیت اون آقا داره هزینه میکنه. غروب به غروب که میشه یه عده از این آقایون اهل علم طلبه ها را میفتن با دهن روزه تو هوای گرم بدون یک ذره چشم داشت. یعنی ساده تر بگم رایگان، رایگان، مفت مفت. امکانات براشون فراهم میکنن، ماشین براشون، کرایه ماشین بهشون میدن، پا میشن میرن. از یکیشون پرسیدم خب افطار چی میخورید شما؟ گفت نون پنیر سبزی. گفتم یه شب؟ گفت نه هر شب. هر شب نون پنیر سبزی؟ بله، افطار که به ما میدن تو آبادی نون پنیر سبزی، نون پنیر سبزی میخوریم. ای بابا چه مسلمونی آخه؟ یا خونده یه طلبه بیچاره بدون یک ذره چشم داشت. ما اینیم آیون. اون یه بچه وهابی از پاکستان اینقدر تأمین میشه تو کوره ده ها، چه امکاناتی براشون فراهم میکنن؟ اینم مای یه طلبه بدبخت پا میشه با دهن روز تو هوا گر میره که چی؟ که نماز مغربش ها رو به جماعت بخونه، اینا نماز جماعت داشته باشن، ماه رمضونه، بچه هاشون جمع میکنه، وضو یاد میده به اینا، غسل اینا یاد میده، تیمم یاد میده، چهار تا مسئله شکی یاد به اینا یاد میده، قرائت نماز درست میکنه، دو ساعت سر کله با بزرگ و کوچیک اینا میزنه، افطار اون پنیر سبزی بهش میده هر شب. دیگه بیمزگی نکنه. یا آقا این چیکار دارن میکنن؟ ما داریم عرق میریزیم، زحمت میکشیم، چک سفته بگیر ببن، وجوهاتمون رو میدیم، یا آقایون خزیدن یک گوشه شهر، چیکار دارن میکنن اینا؟ بخاطر چیکار کنن عزیز من؟ یا آقا طلبه یه وقتی رفته بود به یه آبادی برای منبر بعد از دهه عاشورا، آمد گفتم که چه جایی بود؟ گفت بسیار جای خطرناکه، میره اون بالاهای کوه، پشت کوه ها اصلا وضعه. دم چجور؟ گفت فقط با موتورسیکلت یا اولاق، ببخشید ماشین که اصلا. گفتم شما رو چجور؟ گفت با موتورسیکلت. خیلی هم خطرناک بود، خیلی میترسیم از کنار پرتگاه یک دره خطرناک با موتورسیکلت. بعد گفتم خب اونجا وقت؟ گفت یک منطقه بسیار محروم، مسجد ندارن، حسینیه ندارن، یک اتاقی از خونه یک کسی این مثلا شده حسینیتشون. اینقدرم وسط این اتاق گودال کرده بودن، آتیش روشن، میگن بخارشون این بوده، وسیله گرماشون این بوده، هیزم می آوردن میریختن تو این گودال، همون وضع سنتی 100 سال قبل، هیزم روشن میکردن. اینقدر این دود کرده بود که اتاق سیاه سیاه. و حالا من آمدم یک گچکار گچمال ببینم بردارم ببرم اونجا همه اتاق سفید کنه برای اینا، یک منبر گفتیم درست کنن، با یک وسیله یه جور بشه منبره رو ببریم اونجا. خب همین آقا در پوشش یکی از آقایون مراجع در قم هزینه میکنند و میفرستنشون و امکانات براشون فراهم میکنند. بخاری میخوام براشون بخرم ببرم، و رفتم به فلانی گفتم یه بخاری تهیه کردیم و بخاری نو بزرگی که بتونه اونجا رو گم دیگه هیزم نریزن و تو سیاهش نکنن، آخه این مسجدشون حسینیهشون بده، جلو سنیای چه وضعیه؟ بخواستن چکار کنن؟ مگه کارایی که انجام میدم دندون جنابالی باید بفهمی؟ اگر نبودن این بزرگانی که چه با ناله‌های نیمه شبشون در محضر حضرت بقیت الله عشق میریزن استغاثه میکنن بندو جنوالی خوابیم تا صبح، چه با خدماتی که آرام آهسته بدون که تو تلویزیون اعلام کنن، بدون که مجله چاپ کنن این ور بریزن، هیچ سر و صدا دارن خدمات. اگر نبود شیعه لگدمال میشد. شما ببینید الان دنیا چقدر داره هزینه میکنه برای اینکه شیعه نابود بشه، از نظر فرهنگی، از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی. از اینجا الان چشمم افتاد به اینکه از اعزه یادم آمد، از اینجا اونور هندوستان، اون آخرای کشمیر نزدیک مرز هندوستان، از اینجا امکانات اونجا میفتن که یه مشیعه ضعیف بیچاره اونجا دارن زندگی میکنن، آرد بهشون برسه، نون بهشون برسه، پوشاک بهشون برسه، چکار میخواستن بکنن؟ فقط عیبشون اینه که تلویزیونی ندارن، رادیویی ندارن، دادفریاد نمیکنن، الکی یه چیزایی رو کندش کنن، کوچیکش کنن، آروم آهسته. زمان ائمه ما علیهم السلام هم بعضی ها همین بیمزگی ها رو میکردن. نه، کار خودشون رو همیشه کردن. الان صاحب مقدس حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف پس پرده غیبته، شما خیال میکنید الان دستگیری نمیکنه، ارشاد نمیکنه، هدایت نمیکنه، به داد ما نمیرسه؟ یکی از بزرگان خدای رحمتشون کنه از دنیا رفته، ایشان خودش برای من میگفت، ایشان میگفت یکی از رفقای من اهل علم بود، ایشان نقل میکرد میگفت بعد از اینکه مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رحلت فرمودن، خب نجف لرزید، یک فحلی، یه استوانه بسیار محسکمی از جهان شیعه در هم شکست. مرحوم سید تمام دنیا رو به خودش متوجه کرده بود. خب نجف لرزید و بزرگان نجف به تکابو افتادن که مرجعیت به که میرسه، یکی گفت آهای فلان، یکی گفت آهای فلان، یه عده از ما دوست داشتیم از هم نجف با زعامت شیعه به عهده کسی بیفته و یواش یواش زمزمه میرسید به نجف که یه آقای قم پیدا شده به نام میرزا حسین بروجردی اعلی الله مقامه شریف. این آقا علمش این چنینه، درسش چنانه و تحقیقاتش و ابتکاراتی در فقه داره، در اصول داره، ولی ما نجفی ها سختمون بود قبول کنیم. یه مولای اینجوری در غیر نجف، مرکز فقه شیعه است نجف. خب اون آقا گفت بود که یه شب من خواب دیدم، خواب دیدم وارد حرم امیرالمومنین سلام الله علیه شدم، جای ذریح مقدس امیرالمومنین سلام یه آقای بزرگوار رو دیدم. حالا امیرالمومنین بودن، حضرت ولی از سلام الله بودن، بالاخره حجت خدا بود دیگه، اینو میفهمیدم. مرحوم سید دیدم پیش روی ذریح مقدس ایستاده داره زیارت میکنه. اون آقای بزرگواری که اونجا بود به سید فرمود سید ابوالحسن اون امانت را بده به این آقا، اشاره کرد به یک کسی بالا سر قبر متحرک شده. من برگشتم نگاه کردم آقای معمم اهل علم، ولی تو نجف ایره ندیدمش، هرچی نگاش کردم ندیدمش. اینه از خواب بیدار شدم با خودم اینجور تبیه کردم مرجع شیعه همون آقا میشه، حال هر کی هست. گذشت یواش یواش دیدیم نه، همین آقایی که میگن قم پیدا شده مثل که آوازش داره میگیره همه جا رو. یه سفری من آمدم بیام مشهد زیارت، قم آمدم، گفتم این آقای بروجردی میگن درس میده، کجاست مسجد اعظم نشون دادن؟ رفتم هنوز ایشان تشریف نیاورده بودن، نشستم تا سید آمد چشمم افتاد، دیدم همون آقاییست که بالا سر قبر امیرالمومنین دیده بودمش، خودش بود. من خود به رفیق بغل دستم گفتم ایشان زعیم شیعه میشود،
حجت خدا نظر داره روش. تأیید میکنن، کمک میکنن، مطالب رو بزه برای مرحوم سید نامه نوشت حضرت ولی از سلام الله علیه. مرحوم سید یه اشتباهی کرد یه وقتی، تصمیم گرفت در خونش رو ببنده. اشتباه کردم، فتوه رو اشتباه دادم. نامه رسید، سید در خونت واکن، بشین فتوه بده، ما کمکت میکنیم. یک کسی بود در نجف، حالا صحبتم کشید به اینجا، کسی بود در نجف از علمای شیعه به نام شیخ طه، اسمش طه بود، طه نجف اسمیشان این بود، طه نجف. یه وقتی چند نفر از علمای نجف من جمله از نواده های مرحوم صاحب جواهر، از نوه های ایشان و چند نفر از علمای نجف پشتن دست جمعی برن دیدن ایشان. این شیخ طه نجف یک فقیه بسیار پخته‌ای بود و معمولا منصب قضاوت داشت، منتها نه قضاوت منصوب از طرف دولت، مردم در مخاصماتشون، مرافعاتشون به ایشان مراجعه میکردند و ایشان حل اختلافات میکرد. یه روزی یه دز آقایون پتر من دیدن ایشان، رسیدن سر کوچه‌ای که انتهای کوچه منزل ایشانه، یهو دیدن که یک عربی به شکل شیوخ عرب، منتها عربهای بدوی بیابانی، ولی به شکل شیوخشون، بزرگانشون، از لباس و قیافه به اون شکل، ولی خیلی با هیبت و صدفت از کوچه آمد بیرون. سر سراحی اینا تلاقی کردن، اینا داشتن می آمدن، برخورد کردن به این عرب. این عرب ابتدا به سلام کرد به اینا، اینا هم جواب سلام دادن، ولی خیلی موقر و سنگین از هم جدا شدن، رد شد. یا آقایون رفتن وارد خانه شیخ طه نجف شدن. ایشان یک اتاقی داشت که درش به ممر عام باز می شد، درم باز بود دیگه، هر کی می خواست ارباب حاجت می آمدن تو اتاق خدمت ایشان شرفیاب می شدن. در باز بود، اینا هم کفششون در بودن، رفتن تو، رفتن دیدن این بزرگوار گوشه اتاقش نشسته، هم تو داره زجه می زنه و ناله می زنه، هیچ کس هم نیست، عشق می ریزه. یک کمی هم چشمیشون کم نور شد و دی آخر کاری ها به زحمت افراد می دید می شنا. اینا سلام کردن، ولی بس که این بزرگوار ناله می زد، اصلا نفهمید که کسی آمده تو خونه. اینا نشستن، نه همطور خودشون می زد، گریه می کرد، عشق می ریخت، ناله می زد و هی این جمله رو می گفت دیدمش ولی نشناختمش، دیدمش ولی نشناختمش، هی می گفت و عشق می ریخت. تعجب کردن، چه کسی رو دیده؟ برای چی گریه می کنه این بزرگوار؟ چون تو نشستن مبهود، رفته آرامش رو پیدا کرد، چشماش رو پاک کرد، نگاهی کرد، سلام علیکم، کی تشریف آوردین؟ گفتن آقا نیم ساعت ما اینجا نشستیم. چون ما نفهمیده بودن ما سلام کردیم، شما بس که تو فریاد میکردی نشنیدی سلام ما رو، حالا چی بود شما، برای چی ناراحت بودید؟ خب حالا که فهمیدید بهتون بگم، میدونید که من قضاوت میکنم بین مردم. 3-4 ساله متوسل به امیرالمؤمنین علیه السلام شده، امیرالمؤمنین قسمهای قلاز و شداد میدم، 3-4 ساله متوسلم به امیرالمؤمنین، همش به حضرت این جمله رو عرض میکنم، آقا جان یا امیرالمؤمنین، من دارم قضاوت میکنم بین مردم. قضاوت کار بسیار خطیریه، بسیار کار خطرناکی، نمیدونم درست قضاوت میکنم، حق و حقوقات مردم رعایت میشه، پامال نمیشه، نمیدونم، یه مقدار فهمم، فکر میکنم، قضاوت میکنم به حق رسول الله، به حق همسرت فاطمه زهرا، به حق اولادت قسم. اگر قضاوت من نمیپسندید یه جوری به من بفهمونید، من در خونم رو میبندم، تو خود خودم جهنمی نکنم. 3-4 سال من همین تلسل رو دارم. امروز کسی نیامد تو خونه، خونه خلوت بود، این نوکر ما یا عاشق مثلا عباس بود که کار خونمون میکرد، این گفت آقا مهمونی که نیامده، از داخلم گفتن نون میخوایم، سبزی میخوایم، اگر با من فرمایشی نداد تا کسی نیامده برم این نون و سبزی رو بگیرم بیارم بدم. گفتم برو، این رفت دیم یکی از شیوخ عرب وارد شد، گفت شیوخ عرب یه آقایانم سر کوچه دیده بودنش، شیوخ عرب آمد نشست مقابل من، بعد سلام علیکم، گفت شیخنا مسئلتون یک سوال، گفتم بفهم، یه مسئله سوال کرد، گفتم حکم اینه، گفت اشتباه کردی، اشتباه کردی. من تعجب کردم یه شیخ عرب یعنی یکی از رؤسای قبائل ولی عرب بیابونی بدن به من میگه اشتباه کردی، من سوالها تو فقه دارم جون میکنم، من دلیل آوردم، گفت نه به این دلیل اشتباه کردی، دیم راست میگه این، او بهتر از من میفهمه، چون این دست هم جمع کردم، گفت مسئله تون اخرى، مسئله دوم، بفرمایید، با احتیاط بودم بفرمایید، سوال کرد، گفتم حکم اینه، گفت اشتباه کردی، ای بابا، به این دلیل بین، دیم نه راست میگه این، بهتر از من میفهمه، با جمع دورتر شدم، گفت مسئله تون ثالثه، گفتم بفرمایید، سوال کرد، گفتم، گفت اشتباه کردی، دیگه خیلی کوچیک شدن تو خودم، لب فرو بستن، به دلیلی اثبات کرد که من اشتباه کردم، دیگه من سرم انداختم پایین، سرم انداختم پایین، دست زد روی شانم، دست زد روی شانم، گفت افتل ناس، افتل ناس، انا ننصرک، و انت مرضی عندنا، یا بقیه تو یک بار در طول زندگی، یک بار در طول زندگی به ما بفرمایی انت مرضی عندنا، شیخ طه نجف فتوا تو بده، ما هم کمکت میکنیم و ما از تو راضی هستیم، تو رو میپسندیم. من نفهمیدم، یه قدری برام گران آمد که یه عرب بیابونی به من میگه از تو راضی هستم، ما تو رو یاری میکنیم. نفهمیدم، یه کمی هم به این برخورد، گفت و پشد رفت، تا رفت بیرون یهو منتقل شدم به این توسلی که من به امیرالمومنین سالهاست دارم، فهمیدم محضر امام عصرم بودم نشناختم، دویدم بیرون، هرچی تو این کوچه دویدم، رفتم آمدم ندیدمش، نفهمیدم به کجا رفت. پس پرده غیبته، اونی که باید دستشو بگیرن دستشو میگیرن، اونجوری که باید راهنمایی کنن خودشون میدونن راهنمایی میکنن. امام مجتبی سلام الله علیه، معطلتون نکنه، امام مجتبی علیه السلام گرچه مجبور شد صلح کنه با معاویه، اما این صلحش میدونه چقدر خیر داشت برای اسلام و مسلمین. در حقیقت ریشه حکومت بنی امیه را صلح امام حسن از بیخ و بن قطع کرد. اگر امام مجتبی وقت گذشت، اگر امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح نکرده بود، رذالت و خباثت معاویه و بنی امیه اونجوری که آشکارا شد آشکارا نمی شد. حضرت می جنگید با معاویه، خب جنگ دیگه، تو جنگ بالاخره یه دو کشته می شن، حضرت هم شهید می شد، صلح کرد، میدون پیدا کرد، اون رذالتایی که پنهان کرده بود آشکار کرد، مردم شناختن، خوب شناختن معاویه را، زمینه مهیا شد برای حرکت سید الشهدا علیه السلام. او 72، ببینید یک نکته بگم، او 72 نفری که با امام حسین آمدن کربلا، مگه اینا زمان امام مجتبی نبودن؟ اینا بعد به دنیا آمدن؟ مگه چند سال بود؟ 10 سال شد حکومت حضرت، امامت حضرت 10 سال شد، او 72 نفر بودن زمان امام مجتبی، پس چه نیامدن دور برای امام مجتبی رو بگیرن؟ هنوز نشناخته بودن معاویه رو، صلح امام حسن کاری کرد همین 72 نفر زاییده شدن، پیدا شدن، اصلا فهمیدن که جرثومه های خبیثی هن اینا، دست به شمشیر بودن تا آخرین قطره خونشون وایستادن. اگه صلح نبود اینا پیدا نمی شدن. کربلا تولید شد، متولد شد، با تولد کربلا دین بر سر پامون. یعنی واقعا باور کنید، یعنی من به حول قوه الهی میتونم در یه فرصت مناسب اثبات کنم دین رو صلح امام حسن بر سر پا نگه داشت، منتها در عالم اسباب به وسیله قیام امام حسین علیه السلام. خب به حساب دارم در صلح میکنم. یه دزنا بخردانم می آمدن به امام حسن می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو آبروی ما رو برد، تو ما رو در مقابل معاویه خار کرد. هی می فهمون نه، من بد شما رو نخواست، من به نفع شما حرکتی انجام دادم. هی می فرمود پیغمبر نگفت حسن و حسین سیدای شباب اهل الجنه؟ شما براتون لازم از من اطاعت کنید، من به نفع شما. گاهی میفرمود کاری که من با معاویه کردم بهتر از برای شما از تمام اون چی که خورشید برش میتابد. ولی هم نمیفهمیدن، اما کار خودشون انجام میدادن. اون وقت آجام ببینید چقدر سخت میگذره برای یه انسانی که علی رغم میل باطنیش حضرت میخواد معاویه بیاد بره بالای منبر پیغمبر بشینه. پیغمبر بارها میفرمود هر وقت معاویه رو بالای منبر من دیدید شکمش پاره کنید. و حالا معاویه با این جسارت رفته بالای منبر پیغمبر نشسته تو حرم پیغمبر، میگه آی مردم، من نمیخواستم بر شماها مسلط بشم که به شما بگم نماز بخونید روزه بگیرید. میخواد نماز بخونید بخون، میخواد تارک الصلات بشه تارک الصلات بشید، میخواد روزه بگیرید بگید، میخواد بخورید بخورید. من حکومت میخواستم حکومت کردم، یه شرایطی هم با حسن ابن علی تو سلنامه نوشتم، همه اون زیر پا جلو خود حضرت مجتبی سلام الله علیه. حضرت اینو نمیخواد، اما علی رغم میل باطنیش مصالحه میکنه با معاویه برای که دین برای سر پا بمونه، این یه مشیعه کشته نشن، نابود نشن. اون وقت در عوض خدمت کرده به مردم، رنج برده، اینا بر سر پا بمونن. وقت هی می آمدن جسارت می کردن، خنجر زهرآلود به ران مبارکش چنون زدن که به استخوان رسید. از شدت درد حضرت نتونست بالای مرکب بمانه، خودش انداخت به گردن زارب، دوتایی افتادن رو زمین. مدتها ران مبارک حضرت مسموم مجروح بود که معالجه میکردن حضرت را. سر نماز بود ریختن دور بر حضرت، عباش کشیدن بردن، فرش زیر پاش کشیدن بردن. کیا؟ همه اصحاب خودش ها، نه مردم شام، همه اصحاب خودش. که چی؟ چرا با معاویه تصل کردی؟ خب خبیثا با معاویه میخواست بجنگه، شما نرفتین به میدون که. چقدر رنج میبرن، چه خونی تو دل پسر بزرگ امیر المومنین ریخت و جمع شد. امیرم اونقدر سخت گذشت بر امام مجتبی علیه السلام، اونقدر رنج برد، هیچ کس هم نفهمید چه خونی در دل مقدسش انباشته. تا اون زمانی که فرمود یه تشری برای من بیاور، چراغا رو خاموش کرده، لایالی که بقی گذرتون افتاده، الان به چشم دل اگر بلگرید یه شب و چراغی اونجا عمر شریفش را با مظلومیت زبری کرد، عمر شریفش را مظلوم
امشب و فردا که شب و روز میلاد فرخوردت میباشه. حرم امام رضا رو نگاه کن ببین چه غوغایی. اما بقی خدا یا دل آمون پر بیزند برای بقی. آیا بیزو یک بار دیگه رو امون ریگای بقی پای برل بیزند تشدیکلار بالی لیله ده تهال مبارک با صورت میاد ته هی خود ادرا گلو میاد ته
نقد میکنن نمیدونم نقد میکنن شاعر همین حالت را خواست در قالب شعری ترسیم کند. خیلی قشنگ بیت اول را سرود همون اشعار معروف که همه دونم بلدی در تاب رفت و تشت برخوند و ناله کرد. از تاب رفت و تشت برخوند و ناله کرد. اون تشت را ز خون جگر باغ لاله کرد.
شاعر دیگه نتونست دنبال شعرشو بیاره چی فکر کرد سجع و قافیه رو نتونست درست کنه خوابش برد.
در عالم رویا مشرف شد خدمت صدیقیت هر علیان فرمود بیت دوم رو من میگم.
بگید ببینید بفرمایید.
فرمود دنبال شعرت بگو خونی که خورد در همه عمر از گلو بری.
بچهش خوب خبر داره اونم فرزند بزرگه پسر بزرگ
خونه که خورد در همه برز گلو بری. خود را توهیز خون دل چه زالگه ای مظلوم آقا
بزرگواره نوشتن ها تو کتاب ها نوشتن بعد از رسول خدا کسی به شخصیت به جلالت امام مشتبه نبود. به قدری بزرگوار بود امام مشتبه به قدری عظمت و جلالت گویی دستور میداد فرش می آوردن بیرون خونش تو معبر می داخت حضرت می نشست برای فرش. به قدری حیبت و سطرت و جلالت داشت تمام آبرین وای می سده تماشاش می کردن. راه بسته می شد حضرت پا می شد می رفت تو خونه در می بست مردم پراکنده می شدن.
حالا امشب از کن یا حسن و بلند آجان در حالت شما نوشته روایت دارد. یه روزی حضرت سفره غذاشون رو تن کرده بودن، نشسته بودن غذا من می‌فرمودن، یه سگ گرسنه کنار سفره بود،
یه ایمون گرسنه بود، چشمش افتاد به سفره حضرت، نشست بود، توقف. امام مجتبی یه لقمه میل می‌فرمود، یه لقمه برای این سگ می‌داد، یه لقمه می‌فرمود، یه لقمه به این سگ. بعضی در کردن آقا خودتون زحمت بدید غذاتون رو بخورید.
فرمود از خدا حیا می‌کنه. از خدا حیا می‌کنه بر ایوان گرسنه. سفره من نگاه کنه، من کمکش نکنه، قضایت بده.
یا حسن ابن علی، من برای خودم میگم به شما جسارت نمی کنم،
سگ گرسنه ای از دم دست و پا شکست کرد. کنار سفره احسان و نام شما شب لیمه و سر لیمه ی بار بزار، چشمم به دست مبارک شما داد با بره. گرفتاری مریض داری، قرض داری، پریشان حال داری، مبتلا داری، تو سال جواب که بلا ببره، دست به زوی چه کسی دراز بره، حق با برد خازم علیه سلام، گوشه یه چشم نهایت و رحمتی به ما ببرو.
آیون همه تو نشالا میدونید
یکی از اعمال امشب زیارتی سید شهدا علیه السلام، یه لحظه دلتو بفرست کربلا، یه سلام کوتاهی عرض کنی، السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، بمير برد أيها السيليك. هر وقت به سال بگن حسین، دیبه ی رمزن بگن حسین، بیستو یکم رمزن بگن حسین، دیبه ی شبال بشه بگن حسین. اگر خدا من گلد شب اول قبر مربی موسیم، هر جای قیامت در بشر بگی موسیم، استغفر الله ربی و توب إلا ربنا كان غفارا. خدایا امام مجتبی علیه السلام بنده محتاج به تو در اعلان می فرماید من از این سگ گرسنه حیا می کنم، را گرست از گلار سمره برگردانه، سفره به مقابل و جمع کنم و گرسنه به بالا. خدا یا چگونه به رحمت تو با امیدوار باشی، تو خالق ازل و زمانی، تو اکرم الاکرمی در همون راهی. حالا بیا خدا رو با دل بچه بچه و از گریزان بخواه ده برده به یار و راهی. بخونید به خدا عرض میکنید فلم عرب فلم عرب دم و ایمان. خدا یا من نمیدونم نمیبینم، خدای کریمی را که بر بنده لعیمی مثل من صابر باشه، تحمل من رو داشته باشی. فلم ار مولا الكريم اصبر على عبد اللئيم من جلال. خدایا من لئیمم تو کریمی، من بزدم تو بزرگی، اما بر پردی من تحمل داری. خدایا شب نیمه ماه رمضانه، بیا و من قتل و پلی همه بارا فرما ده برد بلا یلا.
خدا باور کنید من خودم خجالت میکشم تو مجلس ما پیر مردان که برخمیده تو حاصل سفید نشسته. خدا یا این دلشم نوجوان حال شدن جوان ها دوره هر جمع شدن یعنی جمعیت آیا یک نفر نیست و بو نظر رحمت کنه چلیل کمالی را ما به تو نداریم یا الله.
حتما یه نفر باید بشدید
اگر به یک نفر نظر رحمت کنه دیگران را ترد نمی کنه رد نمی کنه. به نبیگ لبیگ بجلوی ده مرتبه یا ربی
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. محمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج امام زمان تعجل فرما. قلب مبارك وشريف شرد ما راضي فرما. محفل و مجلس من منظور نظر مبارکشون قرار بده.
بگی آیا کسب و کار ما را برزی خاطر مبارکش رو قرار ده بین ما و حضرت در دنیا و آخرت لحظه جدایی بینداد ما را از خدمت گذاران به ساعت مقدسش محصوم بدار سلام ناقابل و ابراه با عرض تبریک من به ساعت مقدسش ابلاغ بفرما خدمت گذاران به حضرتش در لباس و مقامی انوفق و مید و منصور بدار دشمنان دینت در هر کجای عالم اگر قابل هدایت بیزن قلع و قمشو بفرما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر اللهم في فرج مولانا